چون دیروزی 25 دقیقه اول سوال جواب دادی، الان یه وارد این بحث جدید شدی. میخوام ذهن نگه داشته بشه چون الان یکم نکته داریم، همینطور که وقتی کم از عهده کتاب بر بیایم انشاءالله اینجا، چون اینجا یه قله ایه، اینا طوری همینطوری زر قاطی پاتی شده و احوال بذار حالا اینجا تعامل کنیم. یه بسم الله بگیم و بعد دیگه بسم الله بگیم. اللهم اخرجنا من ضلال السعير فأكرمنا بالهدى والرشد، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين، صل على محمد وآله الطاهرين. یکم بریم جلو، گفتیم یه مفاهیم یه معانی دارین که این معانی از سنخ این ما تقدمایی که تا حالا بحث کردیم نیست، یعنی میگیم که از این جمله ما اینو فهمیدیم، اما مثل ثابت که هل کلمه استعمل فی معنا بعد با همون سیستمی که تا حالا داشتیم میومدیم نیست، نیست دیگه. خواهیم ارزش این مفاهیمی هم که از جمله فهمیده میشه رو بفهمیم ارزششون چیه. حجت حجت نیستن. اگر فردا ما تو روایت از سنخ معانی چیزی دستمون رسید میتونیم با اونا استدلال بر حکم شرعی بکنیم یا نمیتونیم. اگر حجتن چقدر حجتن، میتونن مقاومت بکنن با ظاهر منطوق بعضی از روایات یا نمیتونن مقاومت کنن. میخوایم احکامشون و حدود و سقورشون رو معلوم کنیم. نه حالا بررسی کنیم ببینیم اون سخره. حالا میخوام همین رو اصلا عرض کنیم، جای خیلی قشنگی دست گذاشتید، خیلی سوال قشنگیه که اینا فرقشون با اون ملازمات عقلیه که لوازم احکام شرعیان چیه. میخوام بعدن بگیم که حالا بریم بگیم که اینا لفظی هن، اونا عقلی هن، حجیت اونا برمیگره به حجیت عقل با ضوابط خاص خودش، اما اینا حجیتشون حجیت‌های لفظیه، لذا اخباریی ممکنه اونا رو انکار کنن اما اینا رو انکار نمی‌کنن چون اینا ظهور لفظی. ببینیم حالا می‌خوام یکم دقیق بشیم سرش. شرط هنوز نرسیدیم به مفهوم شرط، فعلا یه مقدمه ای چیدیم، هنوز حدود و سقورشو کامل معلوم نکردیم. من گفتم این علامت سوال داره، للمتکلم انکار الاول به خلاف ثانی، این للمتکلم اینجا که گفت اینو گفته یه علامت سوالی بذارید اینجا، حالا میخوام یکم بحث کنیم سرش. اینجا این دو صفحه اول به یه معنا یکم طوری قلمبست از اون چیزایی که گیر داریم باش، فردایی بخوام یه کسی رو تست کنیم بفهمیم موجز فهمیده یا نه، بعد این یکی از جایی که این سوال میکنیم ازش اینه، یه چیزیه تو کتابای قبلی نیست الان گیر دادن، هر کی میاد درس میده اینجا رو میگن که آقا من تو غیرسری نداری. خب غیرسری هم مفهومه، معنا نداره غیرسری، من غیرسری غیرسریه دیگه، فهم مفهومه. و همون شکلی هم که منطق و مفاهیم از تو این جمله در میومدن اینا هم همین جمله دارن در میاد. حالا بگید بعد بخوام ببینیم واقعا، یعنی یه محقق بنده خدا 70 سال سن داره، عمری گذرونده تو علم اصول، 6 دور درس خارج اصول داده، آخرش نفهمیده تو 4 خط قد تناقض گویی کرده. خب زشته، ما اول نجاتش بدیم عبارت رو بفهمیم، بفهمیم چی میخواد بگه. حالا بعد شما قبول نمیکنید سلامکم الله، شما مجتهد تام الاختیار هر چی دلت میخواد بگو، اما حداقل مثلا ما از عهده عبارت بفهمیم چی میخواسته بگه. حالا یه مقداری اینجاها رو درست کنیم بعد میریم جلوتر، جلوتر که رفتیم مباحث مفهوم شرط هم میاریم ان شاء الله سر جاش. All right. سوال داشت شما؟ کسی از اینجا صفحه دوم سوال داشت؟ ما از کجا میفهمیم قند رو؟ از کجا میفهمیدیم قند لازمه چی بود؟ چای. وقتی گفت چای بیار شما قند رو فهمیدیم ملازم بشه. قند از کجا در اومد؟ از لفظ چای در اومد. اینا ملازمه همه، چون اکل چای بدون قند عرفاً محقق نمیشه. تو الان تو عرف عادی کسی چایی رو تلخ نمیخوره، چون نمیخوره ما فهمیم یه قندی باید بیارن کنارش. پس لفظه دلالت کرد، همون چیزی که منطقی گفت همونو داره میگه. منطقی میگفت دلالت لفظ بر معنا یا بر تمام معنای داخلیشه، یا بر جزء معنای داخلیشه، یا بر خارج از ذاتشه، خارج از معنای داخلی لفظه. او خارجه رو گفتیم دلالت التزامی، اما خود لفظ داره دلالت میکنه. بازم همین لفظ است. ما میدونم الان من میگم این لفظ چایه داره دلالت میکنه بر قند. تو مفهوم که داشتیم بحث میکردیم میگفتیم که نمیدونیم از کجای این جمله داره در میاد. الان هنوز بحث نکردیم، واضح نیست از کجای این جمله داره در میاد، اما میدونیم از این جمله در اومده. الفاظ قالب اون معنای مفهوم نیستن، اما لفظ چای، وقتی لفظ چای اومد، من از خود این لفظه دارم ملازمه چای و با قند درست میکنم، و از این لفظه که دارم پی میبرم که قندم متکلم من خواسته. به خاطر تلازمه، اینطوری نباید بگید، خوب نبود. المنطق چی گفتید؟ دلالت التزامی چند تا شرط داشت؟ دو تا داشت، به خاطر همون دو تاست. اما از کجا داره در میاد؟ خود این لفظه. قالب و محلش هم میدونید کجاست؟ بله، خود این لفظه است. لذا ضوابط باب منطوق داره پیاده میشه، مفهوم نیست. نه فعلا همین یه مثال زدیم در حد این که بدونیم یه معانی در میان از یه جملاتی که این معانی خود جمله مسوق برای این معانی نیست، اما این معانی هم فهمیده میشه. ای طرف میگیم از این جمله است، یعنی اگه متکلم اینطوری نمیگفت من اینو متوجه نمیشدم. الان مثلا الان چی بود مثالی که براتون زدیم؟ گفتیم که مثال ما ابو طالب اینطور زدیم، گفتیم اذا سلم علیک فاکرمه، اگه سلام به تو کرد تو اکرامش کن. میتونست متکلم اینطوری بگه که اکرمه حین سلامه علیک، درست شد؟ اگه متکلم اینطوری گفت ما اتوش میفهمیدیم که اگر سلام نکرد پس تو اکرامش نکن، اما چون اینطوری بود اذا سلم علیک فاکرمه، جمله باعث شد من یه چیز دیگه ای بفهمم که اگر این جمله یه شکل دیگه ای می بود شاید من اونو متوجه نمی شدم. پس خود این جمله باعثه ایه طرف، لذا مفهوم این جمله است، اما خود الفاظ مسوق برای این بیان این مطلب دوم نیستن، لذا منطوقی هم نیست. داشتم همین توضیح می دادیم. یه جملات یعنی یه جوری هست که یه چیزی فهمیده میشه، همین مقدار مبهم. حالا یکی یکی میخواییم بشماریم رو هر کدوم احکامشو بررسی کنیم، تو خبریه ها، تو انشائیه ها، توی جملات شرطیه، در غیر شرطیه، باعث و بانی این فهم ها چیه، چیا منشأ میشه، مناشأشو میخواییم الان بررسی کنیم. نه تصابق که ما میوردیم داشتیم ظهور رو توضیح میدادیم. اراده استعمالی با اراده جدی ممکنه مجازگویی بکنه، تو مجاز که تصابق نداره، اما ظهوره بالاخره اونجا قرینه یا عقلایی بازم بوده، چون مجاز هم ظاهره دیگه، ظهور داره، داشتیم ظهورش رو توضیح میدادیم.
اعتباری از اعتبارات
قطعاً باید مشخص باشه. حالا می‌خوام همین رو بحث کنیم. ببینیم این معانی قابل احتجاج هستن یا قابل احتجاج نیستن. اگه بخواد ملاکات شخصی داشته باشه قابل احتجاج نیست قطعاً. باید ملاک عمومی داشته باشه. لذا الان می‌خوام بحث کنیم. اینا همین مباحث عادی‌مونه. الان ما فقط اصلش رو منقح کردیم. کلمه مفهوم چیه؟ کلمه منطوق چیه؟ همین رو ما حدود و سقوط رو می‌خوایم معلوم کنیم. و منطوق غیر سری چیه؟ چجوری منطوق غیر سری داریم؟ تو خود باب الفاظ سقریات حجیت ظهورن. الان می‌خوام همین رو بحث کنیم. فصل میشه امر ثالثمون. اراده استعمالی و جدی در مورد مجاز قد تقدم دیگه بعد واردش نمیشیم الان، چون الان بحثمون چیز دیگه یه میریم تا اونجا دوباره ریز میخوریم.
خب اگر مجاز
ظهور داره دیگه، ظهوری که ما داشتیم توضیح میدادیم از روز اول گفتیم. چرا گفتیم مادر اصول لفظی اصالت و ظهور نه اصالت الحقیقه؟ چون گفتیم مثلا معنای حقیقی و معنای مجازی علف سویین تو باب ظهور ها همین بخواد. حالا این به کارمون داره میاد. خب وارد بشیم آقا. خب خلاصه بحث سابقی که ما عرض کردیم این بود. گفتیم که آقا گفتیم که اون مدلولی که از جمله فهمیده میشه، مدلول جملات ما تارتن فی محل نطق، تارتن لا فی محل نطق. اسم اینو گذاشتیم مفهوم، اسم اینو گذاشتیم منطوق. بعد گفتیم منطوق دو قسم میشه، سری یعنی مدلولات تطابقی جمل، غیر سری یعنی مدلولات التزامی و تزامنی بالش بنویسید. بعدش هم گفتیم این غیر سری یه تزامن داره یه التزامی. التزامی سه جور دلالت داریم الان، یکیش اختزار، یکیش تنبیه، درست شد؟ یکیش هم اشاره. درست آقا؟ بعدش هم یه توضیحی دادیم، گفتیم چجوری منطوق غیر سری داره، این فرقش با مفهوم چیه؟ خب غیر سری یعنی مفهومه دیگه. خب عبارت اخرای همه اینا، وقتی میگیم که غیر سریه یعنی به ظهور اولیه، یعنی ظهور منطوق سریع نیست. خب این میشه هم مفاهیممون. یه مقدار خواهش میکنم همین رو گفت دیگه، گفت منطوق و مفهوم در ظهور و خفا با هم دیگه فرق دارن. مفهوم مخفی‌تره، منطوق ظاهرتره. لذا للمتکلمه الفرار عن المفهوم به خلاف المنطوق. چرا؟ ریشه این که متکلم آیه سبحانی گفت میتونه فرار کنه از مفهوم چیه؟ همین خفاشه. خب میگه منطوق غیر سری هم خب مخفیه دیگه، حالا که مخفیه پس این هم مفهومه، چه فرقی پیدا کرده؟ آقا جواب داده، گفتم تو اشکال نگیرید به ایشون، این اشکال خیلی زشته. حداقل ایشون تو چهار خط اینطور تناقض‌گویی نمی‌کنه. حداقل بگید ذهنش چی بوده بعد حالا نزش کنید. ذهن ایشون اینطوری بوده، قائلم پس الان محکم ایستاده سرش. ایشون میگه که بابا من که دارم خط میذارم اسم ای برو میذارم خفا، اسم ای برو میذارم ظهور، خود این دو پله داره، میگم ظاهره مخفیه، این خفاه رو بهش گفتم مفهوم، اما این ظهوره خودش دو پله داره، یه ظهوری که خیلی صریحه و آشکار، یه ظهوری که غیر صریحه اما به خفاه و پایینی هم نیست. این نکته اول. نکته دوم، ضابطه مفهوم چی بود؟ ما دل علیه لفظ فی غیر محل نطق. توضیح دادم، هی من این تاکید دارم میکنم، مفهوم مال این جمله از این جمله به دست میاد، مدلول جمله است که یا منطوقیه یا منطوقی یا مفهومی، لذا مال این جمله است، اما نمیدونیم مال کجای این جمله است. به این راحتی معلومش نمیکنیم مال کجا، اما مدلول التزامی مدلول تزمونی معلوم از کجا داره بیرون میاد. یعنی شما وقتی که میگی وقتی گفت کتاب، شما دخول الغلاف رو میفهمی، پس غلاف جزء کیه؟ کتابه.
پس از کتابه بیرون اومد. درست شد؟ وقتی میگیم چای و بیار شما قنده باش میاری، قنده رو چون ملازمه با چای داره، مثلا میفهمیم چی میگیم، از جاش معلومه برامون، جایش تو جمله میگیم مال اینجاست، دست میذاریم سر جاش. اما تو جمله اذا سلم علیک فاکرمه که ما ازش درآوردیم که پس اذا لم یسلم علیک لا تکرمه، ما نمیدونیم این جمله دوم از کجای جمله اول داره میاد. حداقل به وضوحی که در مورد اینا توضیح دادیم نیست خفا. پس منشأ ظهور خفا ما داریم توضیح میدیم الان براتون، منشأ خفا معلوم شد کجاست، نمیدونیم از کجا داره بیرون میاد. درست آقا؟ منشأ الخفا چرا گفتیم مخفی مفهوم؟ چون جاش تو جمله معلوم نیست. اما جای ظواهر، جای اون منطقه معلومه، نه اینکه خفا به معنی اینه که ظهور نداریم آقایون. چون دوباره عبارت اینجا خیلی مغلق است، دوباره گیر بهش میدن، میگن آقای سبحانه چی گفتی؟ گفتید که مفهوم خفا داره، وقتی خفا داره دیگه ظهور نداره دیگه، وقتی ظهور نداره شما چون میخوایی اینو بکنی صغرای اصالت و ظهور؟ حالا میخوایی حجت چه از شما درست کنی؟ میخوایی این مفاهیم حجت هست، از شما حجت هست؟ میگی چون لفظ ظاهره در این معانیه، جمله ظاهره در این معناست و کل ظاهره حجت هست، این مفاهیم هست؟ اگه قرار باشه این مفاهیم مخفی باشن، یعنی ظهور نداشته باشن، پس دیگه صغرای اثارات و ظهور قرار نمیگیرن. حالا ما میخواییم امر ثالث بگیم، حالا میخواییم بحث بعدی نشون میدیم. پس این خفاءه هم که داریم معنا میکنیم یعنی منشأش مخفیه، نه اینکه خود معنا ظهوری نداره. اینا رو باید دقیق بشیم. ها
خودش هیچ فرقی نداره ظهورش با قبل.
حالا بریزیم رو هر محمد یه پله پله اینا اطلاعات بگی دادم تیکه تیکه تا بعد همه رو جمع کنم بریزم با هم بگم چی شد. حالا پس اینم یه نکته بعدی، پس حواسمون رو بدیم بازم خفاء و معنای غلط نکنیم. درسته تو تعبیر ایشون خفاء اومد اونجا، دوباره میگن که آقای سبحان چی گفتی؟ گفتی للمتکلمه الفرار عن المفهوم، اگه متکلم میتونه از مفهوم فرار کنه یعنی ظهور نداره، ظهور نداره که چون صغرای اثارات و ظهوره. فامر ثالث چی میخوای بگی؟ آقا اینجا رو گرفتن در رگبار اشکال خلاصه عبارت های ایشون. حالا ببینون میخوای چی کارش کنی؟ حالا نجاتش میدیم حتی اقل تحصیل داریم استادون، چون خودمون مستشکل کتاب هی قرار باشه، اما مستشکل نه همینطوری آقا فهمدن کورسای نظری پردازی بذاریم، اما نه نظری پردازی یعنی تصرفای در اساس همینطور گذره بگیریم و شتیم کنیم، حالا به هر جا بخوره بخور نمیشه خیلی مگر دانشگاه اینجا اوزادی حساب کتابی داشته میفهمید چی داره میگه اونجا هر کی درچی هر چی نمیفهمه هم تو میذارن در کنترلاتی علی نمیشه اینطوری نه ماشاءالله این حرفا اونجا هست حالا نفهمید از طرف مقابل چی گفته اوه شوتش میکنه نگاه کن یادش نخیر رفتیم دانشکده مهندسی صحبتی کنیم یک کسی بلند شد چیزی گفت آدم اینطوری خوبی هم نبود خیلی هم اذیت شد خیلی اینطوری زن جلسی بود بعد تو هم هسته آقا ما رو گفته دیگه به برگو خدا ما هم گفته دیگه خوبیت اسلام مسلم دست داره من از داشتم همه رو تمام کنم بعد چه گفتم حالا سوالی مطرح کردیم چه گفتم که حالا خود شما بلند شد یه پاس بی اینجا آمفیتئاتر حالا خواهد جواب بشه کار کردی نمیتونه جواب بده دیگه این هر رو حق کرد سو چپ آب رو بوش کرد کردش دیگه نفره بعدی خلاصه این رسال چیه نیسته گفتن شیش و باشه تو بیادی میفه گرد آخون ندیدید حالا مشکل تو میدید حالا این طور نیست اینجا سیستم دارم حدا قد بفرم این چی دارم دیگه بعد حالا مخواهد نقدش کنیم نقدش کنیم پس آقا اینم تیکه بعدی حالا برای اینکه یکم دقیق بشیم اول اقتضا برای اینکه از این اشکالات آقا این اشکالات بعدی بود که من عبارت رو توضیح دادم عبارت رو توضیح دادم عبارتش هم خوندیم تمام شد اما الان دو سه تا اشکال گیر کردیم اینجا اشکال اول شما چه جور غیر صریح همون مفهومه غیر صریح مفهومه یک. شما که گفتید خفا داری، عبارت دوم گفتی ظهور اختلاف مفهوم منطق تو ظهور و خفاه، یعنی مفهوم مخفیه. اگه مخفیه پس ظهور نداره، پس چون میخوای صغرای حجیت ظهور بذاریش؟ اشکال سوم، چجوری گفتید لیل متکلم الفرار و عن المفهوم بخلاف المنطوق؟ اگه متکلم میتونه فرار کنه از زیر بار مفهوم، یعنی ظهوری نداشته کلام. وقتی ظهور نداره پس چون میخوای صغرای اصالت و ظهورش کنی؟ این سه تا نکته ببینیم حالا میخوام چجوری نجاتش بدیم عبارت از اینجا. برای که عبارت رو معلوم کنیم، اول بذارید اقتضا و تنبیه و اشاره رو توضیح بدیم براتون، بعد یکم هم بریم تو مفهوم شرطی توضیحی اجمالی دستبندی کنیم عبارت ها رو که یه ذره مفهوم بشناسیم. بعد که مفهوم شرط به عنوان یکی از مصادیق باب مفاهیم یکم بشناسیمش، وقتی شناختیم برمیگردیم سه تا اشکال رو جواب میدیم. خب پس حالا بریم وارد بشیم اقتضا و تنبیه و اشاره رو ببینیم چیکار می‌خوایم بکنیم. اقتضا چیه؟ اقتضا میفرماید که توضیحش واضحه. اقتضا میفرماید که اول از اوقات کلام صحت کلام عقلا یا شرعا متوقف بر اینه، بر یه چیزیه که در کلام ذکر نشده. یعنی ما میخواییم با دلالت اقتضا، یعنی اونجایی که یدل الکلام و علاشه این محذوف، خب یادتونه اصالت عدم قرینه، اصالت عدم تقدیر، گفتیم چه موقع میشه یه چیزی رو حذف کنیم از کلام؟ موقعی که یک قرینه عقلایی وجود داشته باشه بر اون محذوف ها. میفهمد قرینه چیه که میگیم یدل الکلام و علاشه این محذوف؟ میگه قرینه اینه که اگر این شیء وجود نداشته باشه، محذوف نباشه، در تقدیر نگیریمش، صحت کلام عقلا یا شرعا زیر سوال میره. پس همین صحت کلام عقلا و شرعا چون متوقف بر این قید محذوفه، ما این قید رو در تقدیر میگیریم. حفظا لکلام الحکیم عن اللغویه، چون میخوام بگیم کلام حکیم دروغ اشتباه نیست، آدم عاقلی بوده یه حرفو زده، آدم عاقل کلامش یه طوری ادا میکنه که صحیح باشه، صحتش هم متناسب بر این قیده، پس این قیده وجود داره. خب یعنی داریم یکی از مواردی که خلاف اصالت عدم تقدیر میریم و داریم چون میریم تو دلار که اصطاده، یکی از اون موارده. مثال بزنیم، سه تا مثال های شبخانی زدن، دو تا مثال دارن صحت عقلی، یه مثال دارن صحت شرعی. مثال صحت عقلی بزنیم، میفهمست که آقا روایت داریم رفعه ان امتی الخطا و نسیان، حدیث رفع انشاءالله تو باب براعت باش کار میکنیم. رفع پیغمبر اکرم فرمود رفع ان امتی، از امت من برداشته شد، از خطا و نسیان و ما لا یعلمون ما لا یطیقون، اینا برداشته شد از امت من. اینا امت معصومه، ما لا یعلمون برداشته شد، خطا و نسیان برداشته شد. خطا و نسیان، وجود خطا، وجود خطا، وجود نسیان، وجود جهل های متعدد که واضحه. پس معنا نداره رفع ان امتی الخطا و نسیان. پس معنای کلام چی بوده؟ پس کلام به ظاهره این غلطه. جلو هر آدم عاقلی هم بذاریم که این کلام از آدم عاقل صادر نمیشه. پس پیغمبر چی میخواسته بگیم؟ بگیم پیغمبر خواسته بگی که رفع عن امتی المؤاخذه تو علی الخطا مثلا. یعنی اگر شما خطایی یه کاری انجام دادی، روز قیامت مؤاخذت ها نمی‌کنیم. آقا تو اشتباهی قتل خطایی کردی. نسیان، آقا یادت رفت نماز بخونی، این نسیان عقاب نداره. پس مؤاخذه و عقاب، مثلا مؤاخذه و عقاب در تقدیر بوده یا هر چیز دیگه، بالاخره یه چیزی اینجا در تقدیر میگیریم تا کلام مستقیم بشه، بیفته سر روال عقلایی بشه. پس در واقع بوده رفع عن امتی المؤاخذه و علی الخطأ و نسیان و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون. پس یه چیزی در تقدیر از این تا راه بیفته. مثال دوم میزنه، مثال دومش چی آقا؟ ببینید. ها همون مثال معروف خودمون، بس علی القریه التي كنا فيها، بس علی القریه. قرآن گفت از موسی سوال کردیم، میگیم آقا موسی خود صندوق دوبه، چطور سوال کردی از موسی؟ پس مراد این بوده بس علی اهل القریه، برو از اهل روستا سوال کن. عرفی هم هست، میگم برو شهر سوال کن، شهر کسی که سوال نمی کنه، یعنی از مردم شهر سوال کنه، تو خطابات عرفی خود ما هست. پس یه چیزی در تقدیر میگیریم تا صحت عقلی داشته باشه. حالا مثال صحت شرعی بزنیم. آقا مثال صحت شرعی مسئله یه مثالی میزنه از باب عتق. مثالی میزنه از باب عتق در فقه. مثال بارست هست. ببینیم میفرماید که آقا یه صیغه داریم، یه صیغه معروف تو فقه، اعتق انی به درهم مثلا، به الف درهم مثلا، برو از طرف من یه بنده آزاد کن. اعتق آزاد کن انی از طرف من مثلا به درهمه، من یه درهم بدیدم، ده درهم بدیدم، برو یه عبدی آزاد کن. چی در تقدیر بوده اینجا؟ حواسا رو جمع کنیم.
میگن شارع یه قانون داده به ما، قانون داده که لا عتق الا فی ملکن
بود، لا بیع الا فی ملکن. حالا یه روایت دیگه هم داریم همینطور، لا عتق الا فی ملکن، چون عتق نمیتونی بری اموال دیگران یه بنده آزاد کنی بعد بگی من برده آزاد کردم، باید یه برده مال خودت باشه. از مال آقا من برم از مال پدرم برده آزاد کنم به خاطر اینکه روزه نگرفتم، میشه؟ میگن نه، باید برده مال خودت باشه. پس عتق باید حتما توی مملوکات خودت اتفاق بیفته.
خب میگن حالا که اینطوری شد معنا نداره که من به رفت به برادرم بگم عتق انی به درهمه، برو برو از طرف من یه بنده آزاد کن. از طرف من این مال من، مال خودم خودم آزاد میکنه. برده نداری میخواد بره مال خودش آزاد کنه، مال خودش که مجدی از مال تو نیست. یعنی چی عتق انی؟ میگن ها، یعنی برو بخر از جانب من به درهمه، ثم اعتقه، من پول بهت دادم، تو برو به جای من بخرش، ملک ولی ثم اعتقه، برو مالکش بشو برا من، بخرش برا من، وقتی وارد ملک من شد ثم اعتقه، آزادش کن. پس اینجا ما میدونیم توی جمله اعتق انی به درهمه اول ملک ولی در تقدیر بوده. چرا در تقدیر بوده؟ چون اگر اون ملک ولی در تقدیر نباشه عتق خارج از ملک مکفی نیست شرعاً. پس صحت شرعی این جمله موقعی درست میشه که یه چیزی در تقدیر باشه. آقا به این گفتن دلالت اقتضا. دلالت تنبیه چیه؟ دلالت تنبیه، دلالت تنبیه جمله خودش درسته، خود جمله درسته، اما قبل جمله یا بعد جمله یه جمله دیگه هم وجود داره که یا از خود این متکلم صادر شده یا از کس دیگه صادر شده. تو فضای محاوره یه قبل و بعدی جمله داره که این جمله با قبل و بعدش ارتباط برقرار نمیکنه مگر اینکه چیزی در تقدیر باشه. چپ شدن این جمله با قبلش یا بعدش حتما منوط به یه در تقدیریه. دوباره پس این دلالت تنبیه هم مثل دلالت اقتضا از مواردی هست که مقابل اصالت عدم تقدیر هست، یه چیزی در تقدیر بازن. مثال بزنیم آقا، مثال واضحه، مثال واضحش میکنه. آقا یه سائل بس میشه آقا امام صادق گفت که آقا من پرنده رو تو هوا، پرنده تو هوا بودن فروختمشون، من پرنده دارم، کفتر دارم، کفترم از پریده بودن فلانی هم اومد، من کفتر کوکو دارم اینطوری، یا قیمتش هم از دست منم انداختم براش، خوشم اومد از ناز سیبیل فروختمشون رفت تو هوا بود. آقا فهمون بتل البه، پس من پرنده ها داشتم پرواز میکردن فروختم. آقا فهمون بتل. آقا این نه الان من چیز زدمه، چه بهش میگم، یه مشخص کردم، یه دورچین کردم، یه تیکهش مال منه، تو ملک من داره رد میشه، مال خودمه، ماهی ها تو آب دارن شنا میکنن، من فروختم از این ماهی های مقدارش رو فروختم به یک کسی، هنها از آب نگرفتیمه، فروختم که بعد برم بگیرم بهش بدم. آقا فهمود که بطلالبه داریم، ما دوتا روایت اینطوری داریم که دارم عرض میکنم، روایت آقا فهمود بطلالبه، فروختن پرنده در هوا فقها فتوا میده و فروختن ماهی در آب باطله، به صریح روایت بطل از بی. آقا این موارد توقیفی هست، فقط شارع این دوتا رو دستور داده باطل هست؟ بگیم نه، فرضم اینه که تمام شرایط بی اتفاق افتاده، ضوابط آقا بلوغ و عدم حج و عدم سفاحت و شرایطی که برای بی شرطه هستن، اما امام گفته بطل از بی. بگیم چرا بطل از بی؟ کشف میکنیم این بطل از بیه مرتبط نیست با اون سوال سائل که گفت من پرنده در هوا فروختم یا ماهی در آب فروختم، امام گفت بطل البیع. این جواب جواب اون سوال نیست مگر به یه شرط، اونم اینه که ما بگیم که قدرت بر تسلیم شرط بیعه، بیعه یه شرطی داره به نام قدرت بر تسلیم. عرفن پرنده تو هوا اومدیم و برنگشت، پس تو عرفن الان قدرت بر تسلیمش نداری، ماهی تو رودخونه است، درست که سرچین کردیم رد شد رفت بین سنگا، رد شد رفت، معلوم نیست تو قدرت بر تسلیم این ماهی که توی آب رو داشته باشی. پس اتصال الجواب به سوال منوط به اشتراط قدرت بر تسلیم در بیعه، قدرت بر تسلیم شرط بیعه بدونیم، که اون موقع در واقع جواب امام حکم به بطلان بی معلول نبود یکی از شروط باب بیه. چه شرطی؟ قدرت بر تسلیم. پس اینجا یه چیزی در تقدیر شد که اگر این در تقدیر نباشه سوال با جواب چفت نمیشن، جمله اول با جمله دوم که قبلش یا بعدشه متصل نمیشن، او به منزله علت اتصال این دو تا به همه، او چیزی که در تقدیر داری میگیری. مثال دلالت اشاره چیه؟ خب بریم سراغ دلالت اشاره. اول این تواصل رو بگیم، این دوتایی که تا حالا داشتیم میگفتیم، این که صحت کلام شرعن یا عقلا متوقف بر این محذوفه بود، یا این که این محذوفه رو اگر در تقدیر نگیریم اتصال جملات به هم میخوره، اینا قرائن عقلائیه ای بودن که ما در واقع داریم گردن متکلم میذاریم که متکلم تو اون در تقدیره رو اراده کردی ولو که ذکرش نکردی، ارادش کردی اما به خاطر وجود قرینه عامه دیگه ذکرش نکردی، اینطوری بود دیگه. الان داریم میگیم یعنی امام قصد کرده که شرط قدرت بر تسلیم شرط بیه، لذا گفته بطل البیع. بالا میگفتیم پیامبر مؤاخذه رو در تقدیر گرفته بعد گفته رو فر امتی، ولا کلامش لا یستقیم، اینطوری داشت حرف میزدیم. پس این اقتضاء و تنبیه و ما گردن متکلم ها میذاریم یا نمیذاریم؟ میذاریم. یک قرینه عقلایی بود که متکلم اراده میکرد بخاطر او قرینه، فقط ذکرش نمیکرد نفسه. دلالت اشاره اصلا لازم نیست، متکلم وقتی داشته صحبت میکرده حواسش بهش باشه. نزای سبحانه تموم منطوقه هم و منطوقه ارتری هم معیه چی؟ خب حالا اشاره رو ببینیم. اشاره آقا زمان درست اشاره اصلا رفت رو متکلم نداره، متکلم میخواد بفهمتش میخواد نفهمه، و چیه؟ میگن که آقا وقتی که مثالی بزنیم، اون مثال پیادش کنیم، ترکیب مثالش قشنگه، یه روایتی داریم مثلا از حضرت امیره، توی این قضاوت‌های حضرت امیره این روایتش اصلا هستش، تو روایت های حضرت و قضاوت های اعجاب انگیز حضرت امیر، یکی از قضاوت هاش اینجا بود که عمر گفت لولا علیون لهلکه عمر، اون جمله معروف یکی از مواردش همین روایت بود. چی بود روایت؟ روایت ای بود که حالا این مثال معروف دلالت اشاره از آقایی، این مثال سال معروف باشه، یه زنی رو آورده بودن پیش عمر، مرد ادعا میکرد که این زن رفته زنا کرده و بعد حد رجبش جاری میشه. چرا؟ عمر میگفت که خب الان یه بچه متولد شده، این مردم میگه من 6 ماه پیش تازه از سفر اومدم، مسافرت بودم، بچه زن باید 9 ماه حملش کنه، 3 ماه پیش که من اینجا نبودم، فعی زنا کرده، زنا کرده بچه هم متولد شده، دلیلم داریم دیگه، باید زنه حد رجبت جاری میشه، چون زنا هم زنای محسنه است حد رجبت. عمر فتوا رو داد، زنه رو بردن که ببرن کشان ببرن، زنه هر چی قسم آیه بابا خدا مثلا من پاکم، من زنا نکردم، من گناه نکردم. حضرت امیر میدید خضیه رو، حضرت امیر گفت برش کرد آوردنش. آقای عمر چه کردی؟ گفت آقا خب اینطوریه قضیه. این مرده میگه من 6 ماه پیش تازه از سفر اومدم. این بچه متولد شده، بچه 6 ماه متولد نمیشه. 9 ماه حملش بوده، اینطوری بوده. خیلی توضیح داد. حضرت علی گفت چیکار کنم؟
حضرت علی استدلال کردن به دو تا آیه از قرآن. حالا استدلال حضرت علی مصداق دلالت اشاره است. چی بود استدلال؟ حضرت علی استدلال کردن که قرآن میگه و حمله و فصاله ثلاثون شهر 30 ماه. زن از موقعی که باردار میشه به بچه تا موقعی که دیگه بچه از زن جدا میشه، بچه رو پا خودش میسته، دیگه کاری به زن نداره، سلاسونه شهر رو 30 ماه میشه. ظرفش چقدر؟ 30 ماه. آیه دیگه میگه که بر والدات یرزعن اولادهن نه حولین کامله. مادر بعد 2 سال بچه رو شیبه، 2 سال میشه چند ماه؟ 24 ماه. 24 ماه از سیما چند کنیم؟ 6 ماه. اقل بزن هم 6 ماه. حالا تو کی از سفر اومدی؟ گوه من 6 ماه پیش از سفر اومده و بچه مال خودته، زن از زنا نکرده. آقای عمر هم تو اشتباه داری. درست شد آقا؟ استدلال معلوم شد چجوری شد؟ میفرمایند که استدلال به کلمات یک متکلم که ازش داریم یه شیعه ثالث میفهمیم یا حکم ثالث میفهمیم، ولو این که متکلمم اون لحظه ای که داشته هر کدوم از اینا رو ادا میکرده قاصد این معنای ثالث نبوده، خلافا لئون تنبیه و اقتضا. تو تنبیه و اقتضا متکلم قاصد اون محذوفه، اما اینجا لازم نیست متکلم ما قاصد این معنای ثالث باشه. این با یک استدلال عقلی از بین کلماتش فهمیده میشه. آقایون گفتن به این میگن دلالت اشاره. جان رو آیه بیادش کنیم. گفتیم که آیه میگه که حمله و فصاله و ثلاثون شهر، از موقعی که مادر حامل بچه میشه تا موقعی که دیگه بچه رو اشیر میگیره میذاره کنار، بچه رو پا خودش میگیسته قضا خور میشه، 30 ماه طول میکشه. اول هم گفتن بلواردات یورده اینا اولاده هم نه حولین کامله خدا. آره بازم قرآنه، قرآن گفت که مادر باید 2 سال بچه رو شیر بده. یرزعن والدات شیر میدن بچه هاشونو اولادهم نه حولین کامله 2 سال کامل. 2 سال کامل 24 ماه. 24 ماه وقتی از سیما کم بشه میشه چقدر؟ 6 ماه. پس اقل الحمل 6 ماه، چون حمل بود با شیر دادن شد 30 ماه. 24 ماه کم کردیم شد 6. حالا متکلم میشه باید قاصد این معنا باشه؟ نه الزامی نداره. به اینم میگه دلالت اشاره. خب تمام شد آقا، اینم دلالت اقتضا تنبیه اشاره به پایان برسه. آیه سبحانی وارد فصل بعد میشن. در فصل بعد میخوان یه سوالی رو جواب بدن. آقا حواسا جمع. تمام شد دیگه، دلالت اقتضا تنبیه اشاره رو بذارید کنارا، تمام شد دیگه. بریم سراغ فصل بعدی. تو فصل بعد آقا دنبال نقطه میگردن. تو لسان اصولیین تو باب مفاهیم این طوری سوالش مطرح میشه، حل مفهوم و حجت و این سوال باب مفاهیمه که الان مثلا رو چند تا رو 6 تا مفهوم ما بخواییم بحث کنیم. مثلا یکیش مفهوم شرطه. اصولی سوال کردن حل مفهوم و شرط حجت و حل مفهوم و وصف حجت و همینطور سوال کردن حل مفهوم و لقب حجتون، مفهوم قایت حجتون، مفهوم عدد حجتون. یه سری سوالات دارن اینجا. ظاهر بحث اصولی اینه که آقا این مفهوم حجت هست یا حجت نیست. وقتی این سوال رو تحلیل میکنی، این سوال تو شکمش اینطوری خوابیده که این در واقع عدد مفهوم داره، اما سوال میکنی که آیا این مفهوم حجت هست یا حجت نیست. سوالش اینطوریه در واقع، یعنی سوال از کبرا داریم میکنیم. یادتون صغریات و کبریات علم و اصول میگفتیم صغرا صیغت و ظاهرت و فرق وجود، کبرا کل ظاهره حجت.
آقا میفرمایند که اینطوری سوال کردن غلطه، چون اگه اینطوری باشه بعد این بحث بعد تو کجا قرار بگیره؟ تو بابا حجج. دعوایی که اصولی این داره رفتی با بابا حجج نداره. اینا در اینجا سوال گولزنکه، اینطوری که حرف زدن شما گول خوردی، یعنی شما که عمله داری تو سوال مفروض میری که عدد مفهوم داره، لقب مفهوم داره، شرط مفهوم داره، بعد سوال میکنی حل مفهوم حجت اولا، حالا که این ساختمان بحث نیست. خب پس ساختمان بحث چیه؟ آقا میفرمان ساختمان بحث اینطوریه. چیزی تو صیغه افعال که بحث میکردی میخواستیم ببینیم صیغه افعال ظهور در وجوب داره یا ظهور در وجوب نداره. سوال سقروی میکردیم ازتون، آیا ظهور در وجوب هست یا نیست، که اگر ظهور بود بعد ببریم سقرا بکنیم برای کبرای کل ظاهر حجه. پس الان بحث ما بحث کبروی نیست، بحث سقرویه، مثل صیغه افعال ظاهرتون فعل وجوبه. در واقع میخوایم در واقع سوال اینطوری نباید باشه، باید اینطوری سوال کنیم آیا شرط مفهوم دارد؟ اینطوری سوال کنیم، دوباره سوال کنیم آیا بحث مفهوم دارد؟ دعوا سقرویه. ببینیم اینجا اون مفاهیم هستن یا نیستن، که اگه بودن بعد بکنیم سقرای اصالت و ظهور کل ظاهر حجه. پس آقا بحث سقروی یا کبروی؟ سقروی. لسان اصولیین چجوریه؟ کبروی. این باعث شد به خطا بیفتیم. پس بحث سقرویه. در واقع میخواییم سوال کنیم از این که مفهوم برای شرط اثبات میشه یا نمیشه، برای بحث اثبات میشه یا نمیشه. اگه اثبات نشد خودی اصلا سقرای حجت ظهور نداریم، اگه اثبات شد بعد حالا باید بحث کبرا میکنیم آیا ظواهر حجت هستن یا حجت نیستن. میشه بحث نداریم
مفهوم چیزی
درست میشه برای چند؟ حالا اینجا دوباره میخواییم معین بیاریم بگیم که آقا پس این تنافی داره با عبارت هایی که اونجا داشتید. شما گفتید که للمتکلم اصرار عن مفهوم، للمتکلم اصرار عن مفهوم یعنی چی؟ جملهشو معنا کنید، یعنی مفهوم دارد اما متکلم فرار. این حرف یعنی نظام سبروی یا سبروی؟ یعنی کبروی. معنای جمله‌ای که داریم دیگه مفهوم دارد اما متکلم میتواند، یعنی حجت نیست. فا او جمله با نظار کبروی شروع در میگرد. حالا که خودمون داریم میگیم که نظار نظاره سغرویه، حالا که وقتی خودشون داره تصویر میکنه پس و حرفایی که اونجا داره باید با لحاظ اینا ارجاع متشابهات به محکمات بدیم. و چرا اشکال میگیریم؟ حالا راست میگیم ظاهرش خلاص، اما هر دوزه درستش میکنیم براتون. حالا بذارید من درستش میکنم، اگه ما این رو درستش میکنیم. خب اینا تمام شد. بعد یه بحث بعدی میکنن که مفهوم که ما دل علیه لفظی غیر محل نطق دو جوره. مفهوم که ما دل علیه لفظی غیر محل نطق دو جوره. تقسیم میکنن یه مفهوم یا موافقه یا مخالفه. آقا منطق یادتونه کیف قضایا کیف چی بود؟ ایجاب و سر. کیف قضایی ها ایجاب و سر بود. حالا ما سوال داشتیم مثالی که برای مفهوم میزدیم کیف مفهوم با کیف منطوق فرق داشتن. مفهوم کی بود؟ اذا سلم علی منطوق، اذا سلم علی فاکرم هو اکرامش بکن. منطوق کی بود؟ اذا لم یسلم علی فلا اکرامش نکن. کیف منطوق با کیف مفهوم مخالف بودن. به این میگن مفهوم مخالف وقتی کیفاشون با هم فرق کنن. مفهوم موافق نه، اونجا که کیفاشون در راستای همه، نه کیفشون کیف دیگه واقعا کوچه. خب مثال بزنید. میگه قرآن گفت لا تقل لهما اف، به پدر و مادر اف نگید. میگن اصولی میگن پس به مفهوم اولویت اتو این میفهمیم که کتکشون هم نباید بزنید. وقتی اوف نباید بگید فوش هم نباید بدید، کتک هم نباید بزنید، دعوام را ننداز. این مفهوم که بهش میگن مفهوم موافق اصطلاح دیگه هم داره مفهوم اولویت. اصطلاح سومی هم داره فحول خطاب. میگن به صحبای این جمله حکم میکنیم به حرمت الشتم، حرمت الضرب، فهم الخطاب این یعنی مفهوم موافق. خب بعدش هم توضیح میدن که جاهایی که محل بحث، حالا دعوای اصولی سر مفهوم مخاطب، مفهوم مخالفه، تو مفهوم موافق کسی بحث نداره، سقراطش میره تو فقه بحث میشه، تو مفاهیم موافق سقراط کجا مفهوم موافق داره یا نداری میره تو فقه بحث میشه، زیاد بحث سختی میشه. اما مفهوم مخالف محل بحث ماه. نه که چه چیزایی مفهوم مخالف دارن سقراوی، نه کبروی، بحث ما کبروی نیست، چه چیزایی مفهوم مخالف دارن محل بحث ماست، که از بین اینا یه چندین چند موردشو اینجا بحث میکنیم، چند تاش که مهمه اصوله، 6 تاشو بحث کردنه. موافق گفتیم کیفشون با هم موافقه، گفتیم سقراش میره تو فقه. خب آقا بخونیم عبارتو، بسم الله الرحمن الرحیم. اما الاول دلالت اقتضا، ما یتوقف علیه صدق الکلام او صحت الکلام عقلا او شرعا، صدق کلام، صحت کلام عقلا یا شرعا متوقف بر این تقدیره که قولهی رفع، مثال برای صحت عقلی، مثال اول رفع امتی تسعه، خود پیغمبر فهمون 6 تا 9 تا چیز از امت من برداشته شدی، چیه؟ الخطا و نسیان، چیزای دیگه هم داره. فان المراده رفع المؤاخذه عن الخطا و نسیان، اون لحظه‌ها یه چیزی که مثل مؤاخذه باشه که در تقدیر عقاب، مثلا در تقدیر یه چیزی باید در تقدیر بگیریم. و الا کان کلامو کاذبا، و الا دروغ میشد، خود امت ما خطا و نسیان دارن واقعا. خب مثال بعدی بازم صحت عقلی، واسال القريه التي كنا فيها، چیه تقدیر؟ فلو لم یقدر الاه لما صح الکلام و عقلا. مثال شرعی، قول القائل اعتق عبدک عنی علا الفن، آقا برده تو از جانب من به 1000 دینار آزاد کن. خب این جمله نمیشه، برده مال توه، مال من نیست، مال به برادرم خونه میتونم بگم برو برده خودتو آزاد کن. پس چیه؟ فان معناهم ملک لی علا الفن، تملیکش کن به من 1000 دینار، ثم اعتقه، بعد آزادش کن، بعد خود او آزاد، در واقع میدش به من، در واقع الان مال منه، یعت ید او آقا دیگه ید امانیه، به وکالت از من ید امانی آزادش میکنه، وکیلت کردم که آزادش کنی. از لا یصح العتق شرعا الا فی ملکه، توضیح دادیم. اما ثانی تنبیه، ما لا یتوقف علیه صدق الکلام ولا صحت الکلام عقلا او شرعا، صدق و صحت کلام عقلی و شرع، عقلن یا شرع مشکل نداره، لکن کان مقترنن به شیئن، یه چیزی اینجا هست که لولم یکن ذالک الشیء علتن للکلام، اگر او شیء علت ای کلام نبود، لبعد الاقتران و فقد الربط بین الجملتین، اقتران بین این دو جمله به هم میخورد، یه کلام با یه جمله در مقترنه، که یه چیزی در تقدیر که اگه او چیز نباشه این دوتا با هم دیگه چفت نمیشن، فوق در رفت رفت مفقود میشد بین دو جمله. خب حالا سیوف هم من الشیعه از تعلیل، اینجا میفهمیم او شیعه علت ای ارتباط ای دوتاست، فالمدلول هو علیت و ذالک الشیعه، پس اینجا یک علتی داریم، علت این حکم در تقدیره، اینطوری میگیم. مثلا مثل چی؟ که قولهی بطل البی لمن قال له، روایت گفت بعتو سمک فی النهر، آقا من ماهی ها رو تو آب بودن فروختم، آقا فهمون بطل البی، تیو علمومه، از ربط بین این دو جمله فهمیده میشه اشتراط القدرت علی تسلیم فی البی، تو بی باید حتما قدرت بر تسلیم داشته باشیم، که قدرت بر تسلیم علت حکم شارعه که گفت بطل، چون گفتیم سوال به جواب ربط پیدا نمیکنه، ربط سوال به جواب منوط به اینه که بگیم علت و حکم شارع اشتراط و قدرت بر تسلیمه. و اما ثالث فهو لازم الکلام و ان لم یکن المتکلم قاصدا له، ملازم با کلام، یه چیز سومی که داریم در میاریم متکلم هم قصدش نکرده، مثل دلالت قوله سبحانه، آیاتو میاره، حمله فسارو سلاسون شهرها، اذن زم الى قوله والوالدات یرضعن اولادهن حولین کامله، وقتی این دو تا رو منظم کنیم به هم، حالا دلالت قوله سبحانه اذن زم الى قوله سبحانه فلان، دلالت بر چی؟ دلاله علا کون اقل الحمله 6 اشهر، اقل حمله 6 ماه، فان المقصود فی الایه الاولى. خب حالا آقا متکلم اراده کرده اینو؟ میگن نه اراده نکرده. چرا؟ میگه به خاطر اینکه مقصود در آیه اولا بیان و ما تتحمله الام من آلام و مشا، آیه اول در صدد این بود بگه که مادرت 30 ماه زحمتت میکشه، بیان درد سرای 30 ماهه مادر بود، و فستانی بیان اکثر مدت رضا. تو آیه دوم میخواست بگه که باید تا نهایتا تا دو سال شیر بدن به بچه، غیر ان لازم هذین المدلولین مدلول ثالث، هیچ چیز سوم توش در اومد، باهو ان اقل الحمله سته تو اشفا، که اگه حضرت امیرم نبود شاید تا 100 سال دیگه ما فهم این مقایسه رو متوجه نمی‌شدی، فضلا از این که بخواد عرف بفهمدش. خب الامر الصالح ان النزاع فی باب المفاهیم صغروی، ان النزاع فی باب المفاهیم صغروی و لا کبروی. یعنی چی صغروی؟ ان مدار البحث هو مثلا انه حل القضايا الشرطی مفهوم اولا، دعوا تو اینه که مفهوم داریم یا نداریم، و اما علا فرض دلاله و انفهام العرفی، اما اگه فرض کردیم که مفهوم داریم فلا اشکال فی حجیت، دیگه نزاع در کبرا فعلا نمی کنیم، لا اشکال فی حجیت، چون کبرای اصالت و ظهور بعدا اثبات میکنیم براتون. بحث صغروی الان. و به عبارت اخرى النزاع فی اصل ظهور الجمله فی المفهوم و عدم ظهور الجمله فی المفهوم، فمعنى النزاع فی مفهوم الجمله الشرطیه مثل اذا سلم فاکرمه هو مرجع نزاع اینجاست، که ان الجمله الشرطیه مع قطع النظر عن القرائن الخاصه هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، هل الجمله الشرطیه ظاهره در انتفاء حکم عند انتفاء الشرط اولا، آیا مفهوم داره یا مفهوم نداره، روی داریم بحث میکنیم. اما بعد ثبوت دلالت الجمله الشرطیه علی المفهوم ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم فلا نزاع فی حجیت المفهوم، و من خلال هذا البیان یظهر وجود التسامح فی قولهم مفهوم الشرط حجه اولا، تسامح داره این حرف. فان ظاهره، ظاهره این حرف اینه که ان وجود المفهوم مفروغ عن و انما الكلام فی حجیته، حال نداره اینطوری نیست، ما ان حقیقتا النزاع فی وجود اصل المفهوم. خب مخالف موافقا بخونیم، ان الحکم المدلول علی ان طریق المفهوم اذا کان موافقا فی السنخ، سنخ یعنی چی؟ یعنی کیف قضیه ها، للحکم الموجود فی المنطوق فهو مفهوم موافق، موافق بودن در کیف قضیه، کما فی قولی لا تقل لهما اف فحرمت التعفیف، ای که اف نباید بگی، تدل بالاولویه بالمفهوم الموافق علی حرمت الشرط، دیگه کتکشون رو باید بزنیم. مروب بما یوسم ما لحن الخطاب، یا بگید فحل الخطاب، دوتاشو میگن. اما لو کان الحکم فی المفهوم مخالفن فی السنخ للحکم الموجود فی المنطوق فهو مفهومان مخالف، مثل همین جمله شرطی که داشتیم مثال میزنیم. بعدشم توضیح میده که اعلم ان الموارد التي وقعت محل النزاع فی من مفهوم المخالف، مفهوم مخالف تو این شش تا محل اختلافه، آیا مفهوم دارن یا مفهوم ندارن، که میمونن برای فردا ان شاء الله. خود مفهوم مخالفم غیر شیشتش تو فقه،
چرا دقیقه
شکی نداره که مفهوم دارن، ضابطی کلی نداره، اونایی که با اولا ضابطی کلی داره، یه ضابطی کلی داره.